حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ابو ترابیان و خوارج بر در دمشق چنان جنگی کردند که ملک بر فلک از تماشایان حیران. زمین سرخ، آسمان تیره، سرها بریده، دستها بسته، پاها شکسته. کفار حیران، مؤمنان معید به تأییدات الهی. لشکر مروان حمار زیر و زبر شد. در برابر چشمش پهلوانانش یک به یک نقشه بر زمین شدند. نزدیک بود عقل و جان یک جا از بدنش مفارقت کنند، لیکن صبح همین که آفتاب سر از مشرق برآورد، مروان حمار از سر قهر به ناچار تبل جنگ زد. هر دو لشکر با آنکه کوفته بودند، با آنکه دلاوران نای جنگ نداشتند، اما به کارسازی حرب واپسین مشغول شدند تا بخت کرا یاری کند، ظفر از آن که باشد. اما صبح زرباد و لعل جبه و عیاران پیش آمدند، تاج و یراق مروان را پیش امیر نهادند. امیر ابو مسلم بر همه آفرین کرد، لشکرها صف کشیدند. بعد از جنگ پیاده ها از لشکر مغرب سلاسل بر پیل چند کوهی، سوار نیزه چون زبان مار در دست نعره زد. گفته ی ابو ترابیان، هر که از جان خود سیر شده در میدان من درآید. حارث ابن ابراهیم اشتر مرکب در میدان تاخت، سر را بر وی بگرفت. سلاسل چیزی به فیل گفت، فیل خرطوم در هر دو دست مرکب حارث بند کرد. حارث گرزی بر کله سلاسل زد که با فیلش نرم شد. مؤمنان نیز نقاره ها به نوازش در آوردند و تکبیر گفتند. از دریاباریان گبری در میدان آمد. من یه بار دیگه هم توضیح دادم، گبر خب زرتشتیه معنی اصلیش، گور، گبر. هنوز هم توی مثلا یزد یا تو بعضی مناطق مثل کرمان و اینا به زرتشتی ها میگن گبر. تو همین اطراف تهران هم در شاه عبدالعظیم هنوز یه قلعه از دوره ساسانیان مونده، یه ویرانه مونده که بهش میگن قلعه گبری، یعنی قلعه که مال زرتشتی ها بوده، این اسم روش گذاشته. منتها کم کم گبر تو ادبیات فارسی معنای دیگری هم پیدا کرده، به مثلا کافر، به کافر حربی، به بیگانه‌ای که مثلا به لحاظ هویتی، هویت دینی، بیگانه‌ای که بدخواه شماست، به اونم میگن گبر. یعنی این که میگه دریابار گبری اومد ربطی به زرتشتی ها نداره، منظور یه آدم بیدین و ایمونی. از دریاباریان گبری در میدان آمد، حارث به تیغ او را دو پاره کرد. دیگری آمد به گرزش نرم کرد. از مغرب و دریابار و از روم می آمدند، حارث می کشت. تا نیم روز شد 280 کس را کشت. خب دیگه اگر برای هر کدومم مثلا 10 دقیقه وقت صرف بکنه، دیگه حساب بکنی 280 تا 10 دقیقه نمیشه یه تا زور این کار بکنه، 5 دقیقه هم نمیشه، سخته، با مسلسل هم نمیشه. حالا میگه دیگه تا نیم روز شد 280 کس را کشته بود با 21 فیل. و دیگر هر چند مبارز طلب کرد، کسی به میدان نیامد. ناچار خود را بر لشکر مروان زد. دو گبر بر فیل سوار سر راه بر حارس گرفتند. یکی از پس دیگری از پیش. هفت زوبین پی در پی بر حارس انداختند. حارس زوبین ایشان رد کرد تا خود را به فیل رسانید که روبروی او بود. مرکب حارس رم کرد. حارس خود را بر زمین گرفت، خرطوم فیل را گرفت و خرطوم را از کله او کند. بله. چی بود توی اون چیز میگه این کالباس خرطومش رو این کالباس بریدن؟ یه چیزی توی این مایه ها. مال شهر قصه بود. فیل بر عقب افتاد. صاحب فیل را حارس گرزی بر سرش زد نرم شد. آن فیل که بر عقب بود خرطوم در میان حارس بند کرد. حارس خرطوم او را گرفت و گفت یا علی مدد و خرطوم فیل را هم کند. فیل بیفتاد اما صاحب فیل خود را بر زمین گرفت و بر حارس دوید و کمربند حارس را گرفت که وی را بر سر دست برد، که حارس او را از زمین بکند و همچون کرباسش از هم درید، پارش کرد. فقان از هر دو لشکر بر آمد. امیر با ملکزاد گفت یا خاقان، آیا حارس در جوانی چون بوده؟ آیا حارس در جوانی چون بوده؟ حالا ادوات استفهام قدیما بی ربط هم استفاده میکردن، یا امروز دیگه ما اینجوری استفاده نمیکنیم. حالا آیاش اضافه است، ولی خب دیگه معلومه چی میگه. میگه این که الان پیریش به ما رسیده، ببین جوونیش چه خبر. تمام مؤمنان بر حارس آفرین کردند، اما حارس دید که کسی به میدان نمی آید از میدان بیرون آمد. امیر بر وی دعا کرد. حارس بر جا قرار گرفت. احمد زمجی در میدان آمد و مبارز طلب کرد. راوی گوید که از برفتمه دمشقی پسری مانده بود. او را مظفر نام کرده بودند. چوب دست او صد من بود. با او گفته بودند که پدر تو را احمد کشته. چون احمد را در میدان دید از طاهر خزیمه پرسید این کیست؟ طاهر خزیمه گفت این همان احمد زمجی است که پدرت را کشته. مظفر که این سخن بشنید مرکب برانگیخت، گفت من رفتم که خونی پدرم را بکشم. در میدان آمد، سر راه بر احمد زمجی بگرفت. در این محل از جانب کربلا جماز سواری پیدا شد. چون به میان هر دو لشکر رسید، به جانب لشکر ابو مسلم رفت. چون به پیش ابو مسلم رسید پیاده شد. امیر نیک نگاه کرد، برفتمه دمشقی را دید. امیر ابو مسلم او را در کنار گرفت. برفتمه دست امیر را ببوسید و تمام عمرا و مؤمنان را دریافت. بعد از آن ابو مسلم گفت ای برفتمه، پای تو را داغولی ملعون در شط بغداد انداخت. این زمان درست است، احوال بگو. داره احوال پرسی میکنه پاش. من یادم نید برفتم چی شد قصتش. برفتم فقط یادم اول با نسل سیارینا بود، یعنی اون طرفی بود. بعد اومد با اینا، یه اتفاقی افتاد، داغولی چه کرد، خیلی گذشته ازش. برفتم گریان شد، گفت یا امیر صاحب الدعوه، شبی در خواب جمال با کمال حضرت محمد مصطفی را دیدم با حضرت امیر المؤمنین حیدر علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین. پیش رفتم و بر جمال آن حضرت ها سلام کردم. دیدم که حضرت محمد مصطفی با من گفت برفتمه، به زودی کار خود را بساز، با دوستان خود را به ابو مسلم برسان که از باغ تو درختی پیدا شده که اگر نروی به لشکر اسلام شکست میرساند. همین پسره که چوب دستش زد منه. من گفتم یا رسول الله چه کنم که پای ندارم، بی پای نتوان رفت. پاشو بریدن، یه چیزی شد. آن برگزیده گفت برخیز که ما تو را پای دادیم، چون از این منزل بیرون روی جمازه ای پیدا می شود، پس تو بران جمازه سوار شو که او به زودی تو را به لشکر امیر ابو مسلم می رساند. سلام ما را و سلام فرزندان ما را به آن مؤمنان برسان، یا امیر ابو مسلم، من چون بیدار شدم به قدرت خدا به معجزه محمد مصطفی پای خود را درست دیدم. چون از حائل بیرون آمدم آن جمازه‌ای که آن حضرت فرموده بود پیدا شد. از حائل بیرون اومدم، یعنی پرده رو زدم کنار، از اون چادر سرا پرده، از چیزی که در واقع جلوی چشمم بود، حالا از خانه که در اومدم، هرچی، آن جمازه‌ای که حضرت فرموده بود پیدا شد. من آن جمازه را دیدم، در پیش آمد، بر آن سوار شدم. پس این سخن را در خدمت امیر ابو مسلم گفت و آن جمازه را سر داد. تا نگاه کردن آن جمازه را دیگر باره ندیدند. عجب. ابو مسلم و تمام مؤمنان بر جمال با کمال حضرت محمد مصطفی درود فرستادند. اما برفتمه چون در میان مؤمنان نگاه کرد، احمد ابن محمد زمجی را ندید. برفتمه گفت وای بر من، احمد ابن محمد زمجی کو؟ در میان شما پیدا نیست. امیر صاحب الدعوه گفت آن پهلوان آل محمد در میدان است. برفتمه در حال روی را به میدان کارزار نهاد. اما راوی گوید که احمد زمجی با مظفر، همین آقازاده برفتمه، راوی گوید که احمد زمجی با مظفر در میان میدان در سخن بود که در آن محل با احمد زمجی می گفت ای ابو ترابی، بدان که پدر مرا تو کشته ای. احمد زمجی گفت ای مظفر، من خارجیان بسیار کشتم، کار من در دنیا خارجی کشتن بوده. که برفتمه در پیش احمد زمجی آمد دلیرانه. چون احمد زمجی نگاه کرد، برفتمه را دید پای درست، حیران ماند. در حال پیش دوید، او را از رو در کنار گرفت، چهرشو رو به رو، و احوال بپرسید. برفتمه نیز آنچه از معجزه محمد مصطفی دیده بود جمله باز گفت. اما برفتمه گفت ای احمد، یک التماس از تو دارم. احمد گفت جان من در میان است، بگو. برفتمه گفت به روح حضرت امام حسین که جنگ این خارجی را به من واگذار. پس احمد از میدان به در رفت. برفتمه سر را بر مظفر بگرفت. گفت چرا نگذاشتی من احمد زمجی را بکشم؟ خون پدر من در گردن اوست. بازیافت خون پدر خود می کردم. برفتم گفت مرد میدان تو منم. این بگفت و هر دو بر هم حمله کردند. چوب دست مظفر 80 من بود. آقا یه صفحه جلوتر گفتی 100 من بود. اما از آن برفتمه 90 من. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش، نخانش پسر. چوب دست مظفر 80 من بود، اما از آن برفتمه 90 من. پس با هم به جنگ در آمدن می کوشیدند تا آنکه آفتاب زرد شد، که مروان با طاهر خزیمی گفت این کیست که با مظفر جنگ می کند؟ طاهر گفت نمی شناسم. اما ابو مسلم با حارس اشتر گفت برفتم بیماری سخت کشیده، مبادا که او از این خارجی آزاری رسد، او را از این خارجی آزاری رسد. امیر حارس گفت خدا او را نگه می دارد. اما برفتم با مظفر در جنگ بود که مظفر چوب دست را حواله برفتم کرد. او سپر در سر کشید، زد بر سر برفتمه که او به زانو در آمد. چون از باد چوب به در رفت، برفتمه بانگ بر وی زد که بگیرین ضرب از دست من. تا مظفر سپر در سر کشید، برفتمه بر سپر او زد که عالم در چشم او سیاه و تاریک شد. مظفر به هر دو زانو در آمد، اما از جا برجست، کمر برفتمه را بگرفت، هر دو با هم به کشتی در آمدند تا آنکه آفتاب زرد شد. برفتمه گفت یا علی مدد، مظفر را بر سر دست در آورد، زدش بر زمین، بر سینهش نشست، خنجر بر حلقش نهاد، خواست سرش جدا کند. مظفر گریه کرد. برفتمه گفت پس چرا گریه میکنی؟ گفت احمد پدر مرا کشته، من میخواستم که خون پدر از وی بخواهم، تو نگذاشتی. برفتمه گفت پدرت چه نام داشت؟ مظفر گفت پدر من از آفتاب مشهورتر بود، او را برفتمه دمشقی نام بود. برفتمه از روی سینهش برخاست، گفت جان پدر، منم پدر تو. اینجا میبینید دیگه قصه اسطوره رستم و سهراب و داره اصلاح میکنه دیگه، میگه حالا این دیگه زود فهمید، اگر رستم نفهمید و زد سهراب و کشت، ولی برفتمه در واقع به موقع فهمید. برفتم از روی سینهش برخواست، گفت جان پدر، منم پدرت. مظفر دست پدر ببوسید، برفتمه روی او ببوسید، پیش امیر آمد احوال بگفت. اما مروان گفت حمله کنید. پس هر دو لشکر حمله کردند و امیر ابو مسلم چون چنان دید در میدان آمد و سر را بر قیصر گرفت، قیصر روم. پس قیصر هم سر را بر امیر بگرفت، گفت ای روستایی، بیا که از گاوبندی تو را خلاص کنم، چنان که دیگر هوس نکنی. امیر گفت ای ترسا، من خود را می شناسم، اما ای سگ پیر، تو کیستی؟ گفت منم فیلاتوس، قیصر روم، فیلاتوس. امیر گفت ای فیلاتوس، بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ام ولی الله. پس قیصر روم چون این سخن از امیر بشنید، بر امیر حمله کرد. امیر حمله او رد کرد، بزد تبری بر فرق سرش تا نافش بردرید. آه از جان رومیان برآمد، علم رومیان نگونسار شد. مروان گفت رومیان را چه می شود؟ یکی گفت مژده باد مر تو را که قیصر روم را امیر ابو مسلم به یک زخم تبر دو پاره کرد. یه جورایی گفت چشمت روشن. پس مروان آهی برآورد و گفت ای دریغ، هیچ پادشاهی از دست این روستایی جان نخواهد برد و من دانستم که مرا از این روز پیش خواهد آمد. پس ای نامردان، مرا یاری کنید تا به یک بار خود را بر وی زنم، کار خود را خود کنم. نذاریم دیگه اسیر بشیم، ارزمون بره دیگه، بریم تمومش کنیم. این بگفت و حمله کرد و خود را بر سپاه مؤمنان زد. امیر ابو مسلم مروزی خبردار شد، سر را بر مروان بگرفت، حمله کرد، خود را بر ایشان زد. پس مروان گفت ای ابو ترابی، یک امروز با تو میکوشم، یا آن است که جان خود را باختم یا بردم، چرا که از حد گذشت جور تو بر آل بنی امیه، از حد گذشت که 100,000 لعنت خدا و نفرین رسول بر آل بنی امیه باد. اینو راوی داره میگه ها، یعنی این حرف خودشو چسبون به دیالوگ مروان. بله، چرا که از حد گذشت جور تو بر آل بنی امیه، که صد هزار لعنت خدا و نفرین رسول بر آل بنی امیه باد. بر چنان قوم تو لعنت نکنی شرمت باد. امیر ابو مسلم چون این سخن از مروان بشنید، گفت تو کیستی؟ گفت منم خلیفه مشرق و مغرب عالم مروان همار. پس امیر دانست که او مروان خر است. گفت ای بدبخت، بیا که به عنایت خدای تعالی این همه لاف که میزنی، این همه که لاف میزنی، بیا تا چه داری، بیا تا ببینم چه داری ز رستم نشان. پس هر دو بر یکدیگر حمله کردند. مروان از ابو مسلم چشمش ترسیده بود. ابو مسلم هرچند که پیشتر می رفت، او پستر می رفت. ناگاه آن لعین تیغ زد بر گوشه سپر امیر ابو مسلم، آمد و از سپر بجست بر دوش امیر ابو مسلم، آمد که دوش امیر را زخم برسانید، چون که خراشیده کرد، اما کاری نبود. پس امیر ابو مسلم تبری زدش بر سر مروان، چنان که 4 انگشت در سر او جای کرد. مروان لعین چنان زخمی بخورد، از بیم جان خود را از پشت مرکب بر زمین انداخت. امیر خواست که زخمی دیگر بزند، غلامان مروان حمله کردند و غلبه کردند بر امیر، تا که مروان خود را در آن غلبگی انداخت و بدر. خیلی جنگ عجیبی بود، این پرید رو دوش اون و فلان و از این کارا کرد و، ولی خب دیگه. چون علم سرنگون شد، دیگر سپاه نایستادند، همه بگریختند. پس ابو مسلم با سپاه اسلام در قفای آن خارجیان افتادند، از ایشان بسیاری کشتند و خستند و بستند، تا که به نزدیک دمشق رفتند. مروان همار نابکار خود را از پیش امیر در دمشق انداخت و امیر بازگردید. پس نعمت بسیار به دست مؤمنان افتاد، اون غنایم جنگی. از آن جانب مروان پیشین گذشته بود، یعنی نماز پیشین گذشته بود، ظهر گذشته بود. مروان پیشین گذشته بود که در کوشک فرود آمد با طاهر خزیمه و عمرو بن یزید. پس مروان همار معاویه بن ولید را و ولید بن معاویه را که خیشان او بودند و پسران خود را و عبدالجبار ازدی را و باقی سالاران را که داشت همه را جمع کرد، چون ایشان حاضر شدند. پس مروان رو به دیشان کرد و گفت ای نامداران، بدانید که مرا با این روستایی دیگر هیچ باقی نمانده. همون شد دیگه. چون عبدالجبار این سخن از مروان همار بشنید، برخاست و گفت یا امیر الفاسقین یا امیر الفاسقین، اینها را مگویید که 80 سال است که تا ابو تراب و ابو ترابیان را ستاره ایشان در وبال بوده، ایشان کاری نمی توانستند کرد. در وبال بوده یعنی ستاره شون در افول بوده، ولی الان دیگه ستاره شون طالع شده. مثلا در مقابل همین وبال شرف، میگن ستارهش در نقطه شرف قرار گرفته. حالا یعنی الان بالاخره تقدیر دیگه، اینو تو همه جنگا داریم، تو همین شاهنامه خودمونم داریم. آقا دیگه بخت دیگه، ستاره است دیگه، اقباله، خیلی کاریش نمیشه کرد، تقدیره. بله، 80 سال است تا ابو تراب و ابو ترابیان را ستاره ایشان در وبال بوده، ایشان کاری نمی توانستند کرد. پس اگر تو را نیز روزی چند فلاکتی دست دهد باکی نیست. بزرگان را از این روزها پیش آمده بسیار، و دیگر بدان که چون ستارت از وبال بیرون آید، پیدا باشد که این ابو ترابیان دیگر چه توانند با تو کرد که از فرزندان مروان حکم فقط تو مانده ای. و دیگر بدان که هر پنج روز دولت از آن کسی است. باز دمش گرم، چه آدم با شعوریه. در واقع نوبتیه، به نوبتند ملوکن در این سپنج سرای. کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. این جز جهانبینی گذشتگان بوده. تلکل ایام نداول ها بین الناس. بالاخره اینجوریه دیگه، دست به دست میشه. و اینم میگه هر پنج روز دولت از آن کسی باشد. قرار نیست ثابت باشه، قرار نیست ماندگار باشه هیچ دولتی. چون نماند دولت شبای بس، بگذرد ایام هجران نیز هم. پس مروان خر گفت که تا زخمش را بستند، به سخن عبدالجبار دلش خوش شد. پس گفت تو خود نیک میگویی، اما اگر من در دمشق بنشینم، این مرد به دور این شهر درآید و دست آخر شهر را بگیرد و مرا بیشک هلاک کند. این زمان مرا مصلحت آن است که به مصر بروم، باشد که از مغرب زمین مرا لشکری به مدد برسد، اگر نه از دست این روستایی خلاص نمی شوم. امیرانش گفتند این از سخن که شما فرمودید، بهترین کار همینه. باز مروان گفت اگر از مغرب از جهت من لشکری نیاید، من خود آن زمان عزم مغرب کنم و از آن گوشه ها به در روم، اگر نه از دست این روستایی همه عاجز می شویم. پس همه ی عمرا گفتند سخن امیر الفاسقین سند است. پس مبالغه کرد که 4000 شتر، 4000 شتر و استر خزانه را بار کردند. داره میره، داره فرار میکنه، پولا رو، دلارا رو داره میذاره پشت شتراش. چند میلیون دلار الان بانک سوئیس میخوابونه. بله. بعد از آن مروان خر عبدالجبار را در دمشق گذاشت. پس مروان با کوچ و بنه خود هم در شب بار کرده عزم مصر کرد و به در رفت. اما در این شب امیر کون ابن طاهر بلخی در طلایه لشکر اسلام بود. ناگاه در آن شب دیو چهره زنگی کردار، 4 مرد برسیدن، یکی پیر، 3 جوان. امیرکون پیش امیرکون آمدند و خدمت کردند. امیر گفت شما چه کسانید؟ در این شب کجا می روید؟ اینجا چه می کنید؟ ایشان گفتند ما را به نزدیک ابو مسلم ببر، خبری داریم بازگوییم. امیرکون ایشان را پیش ابو مسلم برد. ایشان در خدمت امیر سلام دادند. امیر جواب سلام ایشان بداد، تعظیم کرد، پرسید شما چه کسانید، چه خبر دارید؟ پس آن پیر زبان برگشاد و گفت یا صاحب الدعوه، بدان که ما مردم تبریه ایم، دوستار آل رسول. لا تبریه، شاید همین معنی منظورش مازندران، تبرستانه، که خب اینا شیعه ها پایگاه چیزی داشتن، محکمی داشتن. شاید تبریه در طرف مصر و ایناست که من نمیدونم. حالا بدان که ما مردم تبریه ایم، دوستار آل رسول، اکنون از مصر میاییم. در مصر سپاه بسیار جمع شدند و دیگر آن که ما در این 4 فرسنگی مروان را دیدیم با اندک لشکری و مال بسیار، و کوچش همراه می رفت به مصر. پس بر ما واجب شد که امیر ابو مسلم را خبر کنیم. پس هر 4 را خلعت داد، هم در شب بزرگان را جمع کرد، احوال مروان باز گفت. گفت که او گریخته و به مصر می رود. پس از آن میان حارث اشتر گفت لاجرم پناه او به مصر و مغرب است، اما حیف باشد که او مسلم از این دمشق به در رود، جان به سلامت به در برد از دست ما. پس امیر رو بدان نامداران و سالاران کرد و گفت ای جان بازان راه خاندان محمد و علی، از میان شما از پی مروان حمار که می رود که نگذارد به در رود؟ باشد که او را به دست آورد که این جنگ ما با او دور و دراز نشود. نره دوباره اونجا سپاه جمع کنه از مصر، دوباره ما از این دمشق بلنشیم بریم اون ور، بعد بریم مغرب، بریم فلان، تا اندلس باید برن بیچارا. از آن میان خواجه سلیمان کثیر و محمد ابن اسماعیل و سونک شاه مزدخانی و حارث ابن شریح رودباری برخواستند، این عهده را بر خود گرفتند که ما برویم مروان را نگذاریم که به در رود، او را دست و گردن بسته یا سر او را به خدمت شما بیاوریم. ابو مسلم بر ایشان آفرین کرد و ایشان را بستود. گفت روح پاک حضرت محمد و علی از شما شادمان باد. پس آن چهار امیر نامدار 4000 مرد آراسته برداشتند، مکمل شدند، سوار شدند، رو به راه نهادند و از پی مروان روان شدند تا کی برسند. بله، شبتون خوش.